ساعت 1:05 بعد از ظهر در ایران، شنونده رادیو فردا هستید. سلام به شما، بعد از ظهرتون بخیر. من رضا ولی‌زاده هستم با ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا که چند روز پیش از آغاز انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در ایران شروع شد و ما همچنان یک روز پس از اعلام نتایج و پیروزی حسن روحانی به بازتاب‌های این پیروزی و تحلیل شرایط تازه‌ای که ایران با اون روبرو خواهد شد می‌پردازیم. در این ویژه برنامه مروری بر روزنامه‌های منتشر شده امروز در تهران داریم، به مطالبات سینماگران از حسن روحانی می‌پردازیم و البته پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید. اما پیش از اینها بپردازیم به ماجرای شکاف طبقاتی و انتخابات. اختلاف سطح درآمد و شکاف طبقاتی ناشی از آن از جمله موضوعات مطرح شده در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ایران بود. در همین ارتباط نوشین سید حسینی همکارم با کاظم علمداری جامعه شناس مقیم آمریکا گفتگویی کرده و ابتدا از او پرسیده که مبارزه با شکاف طبقاتی تا چه حد میتونه در اولویت برنامه‌های رئیس جمهوری آینده ایران باشه. کاظم علمداری:
یکی از معضلات اقتصاد ایران و جامعه ایران و زندگی مردم فاصله طبقاتی است. این فاصله طبقاتی رو در سطح جهانی و به طور علمی با ضریب جینی میسنجند که ضریب جینی فاصله نابرابری های درآمد هست و توزیع ثروت. در دوره‌های مختلف در ایران این ضریب تفاوت پیدا کرده، ولی هنوز هم بسیار بالاست، یکی از بالاترین در سطح جهان هست. شما اگر این ضریب رو که همین اشاره کردم فاصله درآمد دهک‌های بالا و دهک‌های پایین هست با هم مقایسه بکنید، متوجه میشید که در ایران این فاصله بسیار زیاد است، علی‌رغم شعارهایی که نظام جمهوری اسلامی طرح کرده و حکومت مستضعفین و غیره، ولی سیستم اقتصادی ایران، ساختار اقتصادی ایران طوری بوده که به این تفاوت‌ها بیش از پیش دامن زده. من فقط برای اینکه خدمتتون یه آماری هم داده باشم و یه مقایسه هم شده باشه، ضریب جینی یا همین فاصله درآمد دهک‌های بالا و پایین در ایران در حال حاضر حدود 38%، که اگر مقایسه بکنید، البته در همین سالهای اخیر در 3-4 سال گذشته حدود 1% کاهش پیدا کرده، که نشان دهنده این است که دارن در راههایی رو انتخاب میکنن که بتونن این رو کاهش بدن. ولی فقط برای اینکه مشخص بشه که آیا این یک معضلی هست یا نیست، اگر مقایسه بکنیم با کشورهای دیگر جهان، متوجه میشیم که تقریبا متوسط ضریب جینی در دنیا 35 هست. البته نمیشه یک پترن مشخص رو انتخاب کرد، ولی در کشورهای اسکاندیناوی سوسیال دموکراتیک اونها ضریب جینیشون حدود 25 26 27 مثلا نروژ 25 بلژیک 27 کانادا خب بالاتر از 33 هست، چین تقریبا از ایران هم بالاتر هست علی‌رغم اینکه شعارهای سوسیالیستی داده میشه 42، و در آمریکا بین 38 تا 46 در نوسان بوده. این نشان دهنده این است که چون میبینید که در ایران با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی چندان مساعد نبوده، عواملی باعث شده که این تفاوت طبقاتی به طور گسترده باقی بمونه، از جمله تورم. یعنی اگر بخوایم ما این عوامل رو به ترتیب اسم ببریم، اولین علتش تورم هست که در ایران خیلی زیاد هست، دوم بیکاری هست، سوم افزایش هزینه‌های دولتی است و هدفمند نبودن یارانه هاست، چهارم خصوصی سازی غیر واقعی است که معمولاً اموال دولتی رو، اموال ملی رو منتقل کردن به کسانی که در دستگاه‌های دولتی نفوذ دارن، و همینطور افزایش نامساعد رشد جمعیت در ایران. بنابراین مشکلات در ایران وجود داره و برای کسی هم پنهان نیست، و از جمله برای آقای خامنه‌ای که به این واقعیت تلخ نگاه بکنه و به نامزدهای انتخاباتی سفارش بکنه که نگاهشون به این باشه که بخوان مسئله معیشتی مردم رو حل بکنن، ولی مسئله به این سادگی نیست، مشکلاتی است که باید به اون به طور عمیق و ساختاری پرداخته بشه.
آقای علمداری، برای کشوری با مختصات ایران راه حل‌های پیشنهادی برای کم کردن این فاصله طبقاتی یا به عبارتی سطح زندگی چی هست؟
کلید ماجرا تورم هست، یعنی شاکله مشکلات اقتصادی ایران تورم هست و دولت قادر نیست تورم رو کنترل بکنه به دلیل اینکه تولید در ایران بسیار ضعیف است و امکان رقابت در سطح بازار جهانی برای تولیدات ایران بسیار دشوار است. همین تورم باعث شده که دستمزدها در ایران به طور مصنوعی بالا بره، این رقابتی بین بالا بردن دستمزدها ایجاد بشه و نتوانند با کشورهایی که هم سطح ایران هستند از نظر اقتصادی و رشد و توسعه کالاهای ایران رو صادر بکنند. کاملا وارونه است به دلیل اینکه کالاهای ایران گران تمام میشه، خیلی از تجار و بازرگان ها ترجیح میدن کالاهای مشابه رو از کشورهای دیگری که ارزان هست به خصوص از چین و کشورهای در همین حد وارد ایران بکنن و به طور عملی شما میبینید که تولید کننده های ایرانی در برابر این واردات ناتوان میشن و روز به روز هر چقدر بیشتر میگذره تولیدات ایران میخوابه، دستگاه کارخانه ها میخوابه، راکت میشه یا از میزان تولیدشون کاهش پیدا میکنه و به همزمان وقتی کاهش میزان تولید و خوابیدن حرکت کارخانه ها پیش میاد بیکاری بیشتر میشه و بیکاری وقتی بیشتر میشه دولت مجبور هست به یک نوعی جبران هزینه های زندگی مردم رو بکنه، به طور مصنوعی مردم رو در دستگاه های اداری استخدام میکنه و همین امر باعث میشه که تورم بالا بره یا اون یارانه هایی که به طور غیر هدفمند در جامعه پخش میشه به اون خانواده های ثروتمند هم همونقدر پول داده میشه که به خانواده هایی که همون 45,000 تومان براشون بسیار تعیین کننده است. اینا مشکلاتی است که در ایران وجود داره. راه حل اگر بخوام نگاه بکنیم باید ساختار اقتصاد ایران تغییر بکنه، تغییر اساسی پیدا بکنه، اقتصاد از سلطه دولت بیرون بیاد، اقتصاد خصوصی فرصت پیدا بکنه که رشد پیدا بکنه، رقابت ایجاد بشه و دستگاه دولتی از نفوذ خودشون استفاده نکنن، بخش خصوصی رو منزوی بکنند و دولت باید پشتوانه اعتباری بخش خصوصی باشه که بخش خصوصی به خصوص در زمینه صنعت بتونه با این امکانات تولیداتش رو گسترش بده، کیفیت تولید رو بالا ببره و همطور که باز اشاره کردم افراد غیر متخصصی که معمولا وابسته به دستگاه دولتی هستند نفوذ و سلطهشون رو از اقتصاد بردارن و واگذار بکنن به متخصصین. از جمله شما میتونید به این نکته اشاره بکنید که در جهان ایران در پروسه در فرایند توسعه است، هنوز با ظرفیت کامل توسعه پیدا نکرده، به خصوص ظرفیت انسانی ایران، مردم ایران، نسل جوان و تحصیل کرده به کار گرفته نشده. ایران برای اینکه بتونه از این ظرفیت استفاده بکنه ناچار است که ظرفیت تولیدات صنعتیش رو بالا ببره و این نیازمند پشتوانه دولت است نه مداخله دولت.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از تمامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواسته که قول بدن برای توسعه اقتصادی ایران نگاهشون به بیرون از مرزها نباشه. سوال اینه که اساساً آیا توسعه اقتصادی هر کشوری من جمله ایران منهای جهان خارج امکان پذیر هست؟
پاسخ کوتاه خیر. امروز جهانی شدن یا گلوبالیزیشن تمام کشورها رو به خصوص کشورهای در حال توسعه رو وادار میکنه که بتونن کالاهای خودشون رو در عرصه جهانی عرضه بکنن و در بازار جهانی استفاده بکنن و بتونن با کشورهای دیگر رقابت بکنن و برای اینکه بتونن به این هدف برسند حداقل باید دسترسی به تکنولوژی پیشرفته داشته باشن، دسترسی به سرمایه ها داشته باشن، سرمایه های جهانی داشته باشن و دسترسی به بازار جهانی داشته باشن. برای اینکه شما این سه امکان حداقل پایه‌ای رو فراهم بکنید ناچار هستید که رابطه نگرش همکاری با کشورهای دیگر رو به جای نگرش خصمانه پیش بگیرید، در حالی که ما می‌دونیم در جمهوری اسلامی به خصوص نگاه خود آقای خامنه‌ای بسیار خصمانه است نسبت به کشورهای جهان پیشرفته و غرب. به نظر من شاخص‌های برجسته رشد کشورهای در در حال توسعه که میتونه رقیب ایران باشن یا در حد و حدود ایران هستن، چین، کره جنوبی، مالزی، اندونزی، سنگاپور، مکزیک، برزیل، آرژانتین، نه کشورهایی هستن که همردیف ترکیه، عربستان سعودی در منطقه، نه کشورهایی هستند و بودند که همسط و همتراز ایران بودند.